و دیگری فمینیست ها، فعالان کارگری و سندیکاها.
زن زندگی،
زن زندگی آزادی،
زن زندگی،
نیشا نیمالا.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، دو گروه در نحوه حمایت جهانی از معترضان ایرانی دیدگاه های متفاوتی داشتند. برخی خواستار اقدام نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی شدند.
Nos amis américains et les israéliens, mission Netanyahu.
و برخی دیگر با اقدام نظامی خارجی مخالفند، اما خواستار حمایت از معترضان در داخل هستند.
Frappe américaine pas du tout. On peut pas aider un pays en le frappant.
در لندن پایتخت بریتانیا در روزهای اخیر چند تظاهرات برگزار شد، در آن از جمله درخواست فشار جهانی بر جمهوری اسلامی برای بازگشت خدمات اینترنت در ایران مطرح شد. مادرید پایتخت اسپانیا، و روم پایتخت ایتالیا، از جمله دیگر شهرهایی هستند که در آن ایرانیان در حمایت از معترضان داخل ایران تظاهرات برگزار کردند. تأثیر بر افکار عمومی جهان و جلب توجه آن به آنچه در داخل ایران می‌گذرد از جمله مسائلی است که تظاهرات ایرانیان در خارج از کشور را حائز اهمیت می‌کند. حسین رزاق به رادیو فردا می‌گوید
اعتراضات در خارج از کشور میتونه تبلور اون صدا باشه برای رسوندن صدای مردمی که در داخل دارن میجنگن به جامعه بین الملل. ما خیلی کارها میتونیم در خارج از کشور انجام بدیم. یک بخشی از اون اینه که اعتراض بکنیم، تجمع بکنیم و بتونیم فریاد بزنیم خواست مردم داخل رو. رسوندن این صدا به جامعه بین المللی میتونه بسیار کمک بکنه به اینکه جنایات جمهوری اسلامی رو بشناسند، متوجه بشن که چه اتفاقاتی داره میفته و ذهن جامعه بین‌الملل رو تحت تأثیر قرار بدیم.
فعالیت‌های خارج از ایران در حالی برگزار می‌شود که هنوز تصویر کاملی از آنچه در روزهای گذشته در ایران به وقوع پیوست وجود ندارد. نه آمار دقیقی از هزاران کشته در نتیجه سرکوب نظامی اعتراض‌ها مشخص است و نه خبری از سرنوشت زخمی شدگان و معترضان بازداشت شده که جمهوری اسلامی وعده مجازات سنگین آنها را می‌دهد.
گزارش ایلیا جزایری رو میشنیدید از تظاهراتی که در خارج از ایران ایرانیان در حمایت از مردم داخل کشور برگزار کردند. در همین زمینه به تازگی هم تصاویر سیل جمعیت در برف و سرما در تورنتو کانادا هم در شبکه‌های اجتماعی فراگیر و وایرال شده. اما در روزهای اخیر و در حالی که مقام‌های آمریکایی گفتند گزینه نظامی واشنگتن علیه تهران همچنان بسیار جدی است، سناتور جمهوری‌خواه لیندزی گراهام به اسرائیل سفر کرده و در همین حال گزارش‌هایی هم از سفر دیوید بارنیا رئیس موساد سازمان اطلاعات و عملیات ویژه اسرائیل به آمریکا منتشر شده. در همین زمینه همکارم هومن عسکری گفتگوی داشته با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. او نخست از او درباره این دو سفر پرسیده.
سناتور لیندزی گراهام همواره سفرهای متعددی به اسرائیل داشته، چه در بحران کنونی مرتبط با ایران و چه در مواقع حساس دیگری که مربوط به منافع مشترک راهبردی اسرائیل و ایالات متحده بوده. نظر به نفوذ عمیق سناتور گراهام در کنگره آمریکا و همچنین دوستی خیلی نزدیکی که با شخص رئیس جمهوری آمریکا داره و حتی باهاش گلف بازی میکنه و همواره در هواپیمای ویژه ریاست جمهوری آمریکا در سفرها در کنار او هست، یک امر کاملا عادی برای اسرائیل تلقی میشه. آقای گراهام روز جمعه آمد به اینجا و اولین دیدارهاش رو ظاهرا، یعنی اون بخشی که رسمی بود و تا یه حدی علنی شد، روز گذشته ابتدا با گیدئون سار وزیر خارجه اسرائیل بود که یک پست خیلی میتونم بگم غیر مرتبط رو وزارت خارجه اسرائیل در شبکه X منتشر کرده بود، هیچ اشاره‌ای به ایران نکرده بود. سناتور گراهام هم وقتی هم که عکسی از دیدار خودش در عصر یکشنبه با آقای نتانیاهو منتشر کرد. در اونجا هم مستقیما به مذاکراتی که با نخست وزیر اسرائیل در مورد ایران داشته اشاره نکرد، اما میشه این حدس رو به طور قطع و یقین زد که موضوع اصلی گفتگوهای اونها مسئله ایران بوده و البته در کنار اون یک ناخرسندی عمیق و یک گرفتاری تازه‌ای که برای اسرائیل ایجاد شده در زمینه شورای اجرایی غزه، آنگونه که آمریکا این شورا رو تعیین کرده. در مورد سفر رئیس موساد به آمریکا باید بگم که در برخی از گزارش‌هایی که البته ندیدم دولت اسرائیل اون رو یقینا تایید بکنه، آمده بود که رئیس موساد برگشته به اسرائیل و شب گذشته به نشست ویژه کابینه امنیتی سیاسی بنیامین نتانیاهو هم یک گزارشی داده. مجازیات بیشتری در این رابطه رو نمیدونیم.
در همین حال نشریه اکسیوس گزارشی منتشر کرده درباره دلایل امتناع دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از صدور فرمان حمله نظامی به ایران، در شرایطی که او پیشتر گفته بود که اگر جمهوری اسلامی دست به کشتار معترضان بزنه آمریکا به حمایت از معترضان برخواهد خواست. در اون گزارش آمده که یکی از کسانی که با آقای ترامپ تماس گرفته و خواستار دست نگه داشتن واشنگتن شده شخص نخست وزیر اسرائیل یعنی بنیامین نتانیاهو بوده. آیا جزئیاتی درباره دلیل چنین درخواستی در اسرائیل مطرح شده؟
مقاله‌ای که برک روید خبرنگار زبردست اسرائیلی شبکه 12 که همزمان گزارشگر اکسیوس هم هست روز گذشته نوشته بود با این عنوان که چگونه آمریکا فرصت و شتاب لازم برای حمله به ایران را از دست داد، در واقع تکمیل کننده یک مقدار جزئیاتی بود که در گزارش‌های متعدد خود رسانه‌های اسرائیل و رسانه‌های آمریکایی وال استریت جورنال و واشنگتن پست هم منتشر شده بود. تمامی اینها رو مخصوصاً آنچه که اسرائیلی‌ها نوشته بودند من بررسی میکنم و کنار هم میگذارم، به این نتیجه میرسم که بله، اسرائیل روز چهارشنبه گذشته کاملا آماده شده بود که یک حمله‌ای در اون شب از سوی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران انجام بشه در راستای وعده‌ای که دونالد ترامپ به مردم ایران برای حمایت از معترضین داده بود. اما هرچی که به ساعت دیرتر شب میرسیم اسرائیل متوجه میشه که هیچ دستوری از آمریکا نمیاد و اسرائیل هم دیگه خودش رو لازم نمیبینه که در اون آماده باشه، درجه یک باشه. از مجموعه تحلیلگرها و کارشناسان و جنرال های پیشین اسرائیلی گفته هاشون من میتونم اینطوری استنباط بکنم که مقامات اسرائیلی از همون روز دوم ژانویه که آقای دونالد ترامپ گفتش که گلوله رو در خشاب گذاشته و آماده شدی، که مقامات اسرائیلی خیلی این رو جدی نگرفته بودن چون دیده بودن که در میدان اون امکانات نظامی آمریکا کفایت نمیکنه. و از اونجا که جمهوری اسلامی ایران چنین حمله ای از توی آمریکا رو جنگ بقای خودش تلقی خواهد کرد، ممکن هست که این بار واکنش تندتری نسبت به اسرائیل و منطقه نشون بده و آمریکا در این هدفی که داره در این مرحله موفق نباشه و منطقه رو دچار گرفتاری بکنه. و گفته میشه که نتانیاهو از دونالد ترامپ خواسته که این کار به یک زمانی موکول بشه که آمریکا خودش امکانات نظامی پرقدرت در منطقه رو داشته باشه. ولی از این نظر که در اون گزارش آمده بود که گویا اسرائیل موشک‌های رهگیر کافی نداره، این رو کاملا مقامات اسرائیل، صنایع نظامی دفاعی رافائل و دیگران تکذیب میکنن، میگن حتی اسرائیل آماده هست برای موج‌های موشکی که در اون 700 موشک هم با هم دیگه بیان و مخصوصا این بار هم سامانه دفاع هوایی پرتو آهنین که لیزری هست به این سامانه های چند لایه دفاع هوایی افزوده شده.
گفتگوی شنیدید با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل در مورد سفر سناتور جمهوری خواه آمریکا به اسرائیل و همچنین سفر رئیس موساد به آمریکا.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
اما در شرایطی که ایران همچنان در خاموشی ارتباطی است، شواهد دریافتی از کشور از کشتاری بی سابقه از سوی جمهوری اسلامی در اعتراض‌های اخیر حکایت داره. این در حالی است که پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به دفعات هشدار داده بود که اگر جمهوری اسلامی دست به کشتار بزنه، واشنگتن در حمایت از معترضان وارد عمل خواهد شد. در همین حال برخی از تحلیلگران میگویند در صورت عدم دخالت آمریکا، این دور از اعتراض‌ها در ایران هم به سرنوشت دورهای پیشین از قبیل اعتراضات سال 1401 و پیش از اون سال 1388 دچار خواهد شد. در همین زمینه همکارم هومن عسکری گفتگوی داشته با شهریار آهی، تحلیلگر سیاسی در سوئد، و ابتدا از او پرسیده که جمع‌بندی دولت آمریکا که منجر به عدم صدور فرمان حمله نظامی از سوی دونالد ترامپ شد چه بود؟
موافق نیستم که اگر حمله خارجی نباشه تحول بزرگی اتفاق نمیفته در ایران. دلیل عمدش هم اینه که علت اصلی این اعتراضات که ناتوانی نظام در رسوندن مایحتاج حیاتی مردم بوده، بدتر هم خواهد شد، حل نخواهد شد. در شرایطی که هستیم چرخ خطوط مواصلاتی، مسائل لوجستیکی، برای اینکه از حداقل زندگی برخوردار مردم باشن، همه این شرایط بدتر هم خواهد بود. اما حالا دست ما نیست، دست آقای ترامپ هست که حمله خارجی میشه یا نه. دلیل عمده این که این حمله نشد، نبودن ساز و برگ کافی برای همه گزینه‌ها در نزدیکی های ایران بود، که این رو میدونیم، اطلاع داریم که دارن این ابزار رو نزدیکتر به خاک ایران میکنن. شما ممکنه مجبور بشید از گزینه یک به گزینه سه، چهار در فرصت کوتاهی برسید. باید ابزار اون گزینه رو هم داشته باشید، چون بر مبنای تحولاتی که در داخل ایران روی میده مجبورید گزینه‌ها رو عوض بکنه. مثلا فقط یه فعالیت سایبری یا الکترومغناطیسی در اول کار گزینه یک، ممکنه مجبور بشین به حملاتی برای قطع خطوط مواصلاتی، برای فلج کردن اعصاب یا سیستم ارتباطات سپاه، و معلوم نیست در عرض چه مدتی باید به اونجا برسید. پس تمام وسایلش رو باید داشته باشید. خب ما علم به این داریم، الان مطلع هستیم که دارن سعی میکنن اون ابزار رو به نزدیکی ایران برسونن. ایرادی که کشورهای منطقه هم گرفته بودن از ترس حمله متقابل ایران، و برای اینی که بیشتر طرف ثبات همه چی در منطقه رو میخواد و نمیخواد آشوبی بشه، اونها هم مزید بر علت شد، آمریکا رو مشکل تر کرد. شما بود که نتونید از العبید در قطر و جاهای دیگر نزدیک استفاده بکنید که کشورهای منطقه امتناع کردن که این امکان رو به آمریکا بدن، برنامه ریزیتون مشکل تر میشه. به هر حال نرسیدیم به اونجایی که با آقای ترامپ گزارش بدن که همه گزینه‌ها موجود هست، برای اینکه اون وقت آقای ترامپ تصمیم بگیرد که چه خواهد کرد.
شما اشاره کردید به اینکه برخی از کشورهای منطقه احتمالاً از دولت کنونی ایالات متحده آمریکا خواستند که در شرایط کنونی دست نگه داره و اقدام نظامی نکنه علیه جمهوری اسلامی. در گزارشی که به تازگی در نشریه اکسیوس منتشر شد، علاوه بر هشدار کشورهای منطقه و همچنین اسرائیل به آمریکا، به یک مؤلفه دیگر هم اشاره شده و اون هم گفتگوهای مخفیانه واشنگتن و تهران هست. درباره این گفتگوها چه اطلاعاتی در دسترس هست؟
دو نوع حرف رو از تهران میشنویم. آقای عراقچی حرفای خیلی راضی کننده‌ای برای آقای ترامپ میگه. مثلا ایشون بود که گفتش که نه، اعدام ها عملی نخواهند شد، چیزی که آقای ترامپ ازش میتونست استفاده بکنه و بگه خیلی خوب، تهدیدی که من کردم اجابت شد. ولی صحبت های خود آقای خامنه ای کاملا در جهت مخالفه، یعنی نوعی حملات حتی تحریک‌آمیز توی کلامش نسبت به آقای ترامپ هست. این نشون میده که آقای خامنه‌ای یه حالتی که خیلی خوب پبه بریم همه حسین بشین، مانعی نداره هرچی بشه، ولی واگذار میکنه به دستگاه که دستگاهی که بیشتر حساب میکنه، دو تا چهارتا میکنه، هم کار خودش انجام بده. یه جوری جدایی طرز فکر ایدئولوژیک و کربلایی حلقه خیلی نزدیک آقای خامنه‌ای با دستگاه رو نشون میده. آمریکا هر دو رو داره میشنوه و هر دو رو داره مورد توجه قرار میده. بنابراین دیگر هیچ اتکایی به وعده هایی که از طرف وزارت خارجه میاد نمیکنه، برای که میدونه تعیین کننده عکس‌العمل نهایی آقای خامنه‌ای نخواهد بود.
آقای یاهی، متوجه هستم که شما تحلیلتون این هست که فارغ از آنچه که خارج از ایران اتفاق میفته، اعتراض ها در ایران راه خودش رو طی خواهد کرد. اما دست کم اون بخشی از واقعیت میدان که به نظر میرسه و به گوش ما میرسه، حاکی از اون هست که بخش زیادی از این کسانی که به خیابان‌ها رفتند و اعتراض کردند، امید داشتند به آنچه که رئیس جمهور آمریکا گفته بود که اگر اونها شلیک کنند ما هم شلیک می‌کنیم، یعنی اگر اونها شما رو سرکوب کنند، کشتار کنند، آمریکا از شما حمایت خواهد کرد. الان به باور شما آمریکا برای اینکه حمایت اون دسته از بدنه جامعه ایران رو از دست نده چه باید بکنه؟
باید به فکر بعدش باشه. و این چیز معقولیه. توی گفته‌های کشورهای منطقه هم آمریکا بود. فرض کنید اومدید این عملیات رو هم انجام دادید. بعدش چی؟ ببینید گزینه‌های مختلفی وجود داره. هیچکی فروپاشی رو نمیخواد. هیچکی نمیخواد که کل چرخ اقتصادی حتی برای حیاتی‌ترین مایحتاج زندگی عادی مردم از بین بره. 2 میلیون نفر تو قحطی کشته بشن. بنابراین جمع کردن بعدش هم مطرحه، نه فقط یه حرکت ها، فقط اینی که مردم تو خیابون پیروز بشن. تو خیابون نمیشه تصمیم گرفت و ابزار لازم رو داشت. در اون جهت هم کارهایی داره انجام میشه. برای که ببینیم حتی توی نیروهای امنیتی، حتی توی اونایی که چرخ اقتصاد کشور رو دارن میگردونن، الان آگاهی خیلی بیشتری وجود داره که این وضع قابل ادامه نیست. با این سیاست‌های آقای خامنه‌ای نمیشه به حداقل احتیاجات مردم رسید و اونا هم تمایلی برای یه راه حل پیدا کردن. اینه که نیروهای مختلفی دارن با هم دیگه صحبت میکنن، به هم دارن تبادل نظر میکنن برای پاسخ به این سوال که بعدش چی؟ کافی نیست یه عملیات نظامی، کافی نیست موفقیت در خیابان، باید طرحی برای جمع کردنش برای اداره حداقل امور مملکت هم داشته باشه.
گفتگوی شنیدید با شهریار آهی، تحلیلگر سیاسی ساکن سوئد. اما امروز دوشنبه روزنامه هم‌میهن با مدیر مسئولی غلام حسین کرباسچی توقیف شد. شاید توقیف یک روزنامه در میانه سرکوب خونین و مرگبار اعتراضات مردمی امری غیر طبیعی جلوه نکنه، اما در حالی که روایت رسمی حکومت فرق گذاشتن بین اعتراض و اختشاشه، با بسته شدن یک روزنامه غیر همسو، نادرست بودن روایت حاکمیت در چشم مخاطب اون روشن‌تر از پیش جلوه میکنه. در همین باره همکارم مهرداد میردامادی گفتگوی داشته با امید معماریان، روزنامه‌نگار مقیم آمریکا. او ابتدا پرسیده بهانه برای بستن هم‌میهن از کجا آمده و دلیلش چه بوده؟
بستن روزنامه هم‌میهن به نظرم پیام مهمی داره در خودش. در واقع جمهوری اسلامی در حدود 12 روز است که کل کشور رو از اینترنت جهانی قطع کرده، کاملا کشور رو منزوی کرده. هیچ اجازه‌ای به خبرنگاران خارجی نمیده که وارد کشور بشن و در داخل کشور هم گزارشگری و ثبت وقایع رو کاملا محدود کرده و ما می‌بینیم که در بسیاری از موارد نادر که مثلا روزنامه‌ها میان به شرح وقایع روز گذشته می‌پردازن یا انتقاد می‌کنن از سیستم، در خصوص خیلی چیزای ابتدایی واقعا، یعنی مثلا این انتقاداتی که روزنامه هم‌میهن کرده در خصوص اینکه مثلا بحث اعتماد بین مردم و حکومت زائد میشه یا مرجعیت رسانه داخل کشور از بین میره اگر قرار باشه که اخبار رو منتقل نکنن، اطلاع رسانی نکنن. نتیجه‌اش که حکومت کاملا داره میره به سمت این که فضای داخل رو ببنده و ما در یک سرزمین کاملا ناشناخته هستیم، چون این سطح از انزوا و بستن فضا به نظر میرسه که خیلی کم نظیر هست در تاریخ دو دهه گذشته 12 روز کاملا در از دنیای خارج قطع باشه، در داخل کشور هم مبادلات قطع باشه و چنین فشاری روی مطبوعات باشه. بنابراین این یعنی نیست که حکومت اساسا هیچ تمایلی برای نداره که حتی در داخل کشور در خصوص اتفاقاتی که افتاده کمترین اطلاع رسانی بشه که ممکن است با روایت هایی که خودشون دارن میسازن و از طریق تبلیغات خودشون به خورد مردم میخوان بدن فرق داشته باشه.
با توجه به واقعیت جمعیت روزنامه خان ایران و گرانی روزنامه ها، حاکمیت با بستن هم‌میهن به دنبال کدوم دستاورده واقعا؟
مسئله که اینجا وجود داره این هستش که اطلاع رسانی کردن در خصوص وضعیت داخل، مثلا گزارشی که خانم الهه محمدی نوشته در خصوص وضعیت بیمارستان ها یا درمانگاه ها در جایی که به هر حال از نظر کلی به هر حال حفظ حرمتشون واجب هست و ما گزارشی داشتیم در طی روزها گذشته که مثلا بهشون حمله شده یا افراد اونجا دنبال افراد کردن اونجا و صحنه های خشونتباری رو ما در طی همون روزهای اولیه اعتراض دیده بودیم. ببینید نگرانشون این هستش که اولا این گزارش ها با اینکه در یک تعداد خیلی محدود تیراژ خیلی کمی در داخل کشور چاپ میشه، این توسط رسانه‌های خارج از کشور در واقع گرفته بشه، اون موقع مخاطبش میلیونی میشه. اون موقع همون روزنامه‌ای که مثلا ممکن است که برای فروش 3000 تا 5000 نسخه 10000 نسخه مثلا با چالش مواجه باشه، یهو میلیون‌ها نفر اون پیامو شنیدن. بنابراین از این حالت گلوله برفی در واقع نگران هستن که به چیزی کوچیکی شروع بشه و انقدر بزرگ شه که از کنترلش خارج بشه. دوما نمی‌خوان که به هر حال هیچ حفره‌ای در اون روایتی که دارن مطرح می‌کنن ایجاد بشه و هرچند که میگم هر چقدر که شما فضا رو ببندین مردم در باور کردن شما در باور کردن اون روایت هم تردید به خودشون راه میدن. در مجموع نگرانیشون این هستش که به یک نوعی این اطلاعاتی که منتشر میشه، این شواهد، این بحثی که مطرح میشه خودش باب بحثی دیگر در از خارج از کشور باز کنه، در رسانه خارج از کشور و اون برگردونه به داخل کشور و مخاطبش رو میلیونی بکنه.
همکاری مطبوعاتی روزنامه‌نگاران با حکومت به کدوم سمت و سو خواهد رفت؟ ما پیش از شروع این اعتراضات شاهد این بودیم که مثلا روزنامه‌نگارا یا مطبوعاتی‌هایی مثل آقای شمس‌الواعظین یا آقای عطریان‌فر میرن تو شورای اطلاع رسانی میگن که باید مرجعیت رسانه رو برگردون داخل ایران، یه سری حرفا زده میشد و اینها. فکر میکنید که به کدوم سمت و سو میره این ارتباط بین رسانه‌های ایران و مشخصاً روزنامه‌نگاران با حاکمیت؟
هر دوره‌ای که ما درش خشونت داشتیم از آبان 98 بگیریم تا تجمعات سراسری مربوط به کشتن مهسا امینی در 1401، ما شاهد یک شکاف گسترده‌تری بین عمیق‌تری بین حکومت و مردم میشیم و به تبع اون روزنامه‌نگاری مستقر یا روزنامه‌نگاری نیمه مستقر از حاکمیت. بنابراین با توجه به اتفاقاتی که در روزهای گذشته افتاده و ما هنوز درک نکردیم که چه اتفاقی افتاده، ما هنوز در مقطعی هستیم که داریم به صورت قطره چکانی اطلاعات رو میگیریم و ممکن است که واقعا حجم اتفاقات هنوز برای ما کاملا آشکار نشده باشه و اون ابعاد وحشتناکی که داشته و به هر حال صدمه‌ای که مردم در این طی روزهای گذشته خوردن، و وقتی که این آشکار بشه خب قطعا ما به یک نقطه غیر قابل بازگشت با حکومت میرسیم، به یک نوع 17 شهریور حکومت میشه که مثلا بعد از اون دیگه یک شمارش معکوسی برای یک اتفاق بزرگتر رقم میخوره. بنابراین در چنین معادله‌ای جای روزنامه‌نگار با 3 ماه قبل و 2 ماه قبل کاملا متفاوت خواهد بود. اگه شما تصورتون باشه مبادا شمارش معکوس شدیم با حاکمیت و یک مسئله برگشت ناپذیر هست، دیگه حاکمیت، دیگه این افرادی که در دستگاه سرکوب بودن مقامات دولتی دیگه در میان مردم نمیتونن به راحتی زندگی کنن توی کوچه های خودشون، توی محلهای خودشون، و واقعا یک جوری انگار برچسب برده به صورتشون و مردم اونا رو دیگه از خودشون به هیچ عنوان نمیدونن و خواستاری هستن که اینا از این حکومت برن. من اتما شما تو این شرایط بسیار بسیار قطبی هستین که مردم همچنان با عصبانیت و خشم شما نگاه میکنن و سوگوار هستن و سوگوار خواهند بود در طی ماه آینده، و این زخم ها باعث خواهد شد که به هر حال روزنامه نگاری هم تاثیر پذیر خواهد بود از محیط اطراف خودش و روزنامه نگاری هم در واقع میتونه که با خطرات جدی تری نسبت به گذشته از سوی حاکمیت مواجه بشه. مثلا ما اگر که بسته شدن یا تهدید یا بازداشت روزنامه نگاران در طی روزهای آینده ببینیم این عجیب نخواهد بود، توجه به اینکه مجموعه شرایطی که وجود داره حاکی از این هستش که حکومت ممکن هستش که روزنامه نگاران در صف اول خطر برای خودش ببینه با توجه به شرایطی که برای خودش ترسیم کرده.
گفتگوی شنیدید با امید معماریان، روزنامه‌نگار مقیم آمریکا، در رابطه با بسته شدن روزنامه هم‌میهن. اما کاوه کرمانشاهی، سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان ساکن آلمان، در گفتگو با هومن عسکری از رادیو فردا دریافت گزارش‌های درباره مواردی از آزار جنسی بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر را تایید کرده. آقای کرمانشاهی در گفتگو گفته از وجود جو امنیت شدید در شهرهای کردنشین ایران هم خبر داده. به گفته این کنشگر حقوق بشر، شماری از شهروندان مناطق کردنشین برای برقراری تماس در شرایط خاموشی ارتباطی در داخل کشور به مناطق مرزی سفر می‌کنند و می‌کوشند که درباره وضعیت خودشون اطلاع رسانی بکنن. در همین زمینه گفتگوی هومن عسکری با کاوه کرمانشاهی، سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان ایران رو بشنویم.
هنوز اینترنت قطع نشده بود و ما از طریق دو منبع متفاوت، یعنی افرادی که نه با هم بازداشت نشده بودند بلکه در نقاط مختلف شهر کرمانشاه بازداشت شده بودند و بعد از آزادی به ما گفتند که علاوه بر ضرب و شتمی که صورت گرفته از طرف نیروهای امنیتی، این بازداشت همراه بوده با توهین‌های جنسی و در مورد این دو فرد که یکی از اونها یک کودک 16 ساله هست، نیروهای امنیتی در واقع از طریق لمس ناحیه نشیمنگاه و فشار دادن باتون به این ناحیه، این افراد رو مورد آزار جنسی قرار دادن. از زمان آغاز اعتراضات در واقع ما گزارش های متعددی داشتیم که افرادی که بازداشت میشن شدیداً مورد ضرب و شتم قرار گرفتن و حتی در یک مورد اخیر ما اسم فردی رو منتشر کردیم، شهروندی اهل سقز که در جریان اعتراضات شهر بیجار در استان کردستان بازداشت شده بود به نام سوران فیضی زاده و این فرد در واقع مرگش پس از بازداشت به خانواده اطلاع داده میشه و این گمان وجود داره که این فرد زیر شکنجه جان خودش رو از دست داده باشه.
آقای کرمانشاهی، گزارش‌های منتشر شده مبنی بر این که نیروهای حکومتی در ازای تحویل پیکر کشته شدگان اعتراض‌های اخیر از خانواده‌های کشته شدگان مبالغ بسیار سنگینی رو دریافت کردند. آیا شما هم چنین گزارش‌هایی رو دریافت کردید؟
بله، نه فقط از شهرهای کردستان به خصوص کرمانشاه و ایلام، بلکه ما از طریق شهروندان کرد دیگری که در تهران به عنوان مثال متاسفانه کشته شدند در جریان این اعتراضات، از چندین و چند منبع مطلع شدیم که نیروهای امنیتی در ازای در واقع تحویل دادن پیکر این جان باختگان به خانواده ها درخواست‌های مشخصی داشتند در بسیاری از موارد. یکی از درخواست‌ها این بوده که این فرد رو به عنوان عضوی از بسیج معرفی بکنن یا حداقل بگن که نه توسط حکومت بلکه توسط معترضان کشته شده. در مواردی که خانواده‌ها مقاومت کردند در برابر این درخواست نیروهای امنیتی، از اونها مبالغی اخذ شده برای تحویل پیکر. حتی در یک مورد خانواده‌ای که به خاطر کار به تهران رفته بودند در ماه‌های اخیر و به لحاظ مالی توانایی پرداخت این هزینه زیاد رو نداشتند، در واقع مجبور شدن این پول رو قرض بگیرن در ازای دریافت اون پیکر و این مبالغ در واقع به میزان‌های متفاوت اعلام میشه. ما از 700 میلیون عنوان شده تا مبالغ بالاتر.
در نواحی غرب کشور به خصوص در مناطق مرزی به دلیل همپوشانی سیگنال‌های مخابراتی برای گروهی از شهروندان امکان برقراری ارتباط با استفاده از خدمات مخابراتی کشورهای همسایه میسر بوده و از این طریق تونستند که اطلاعاتی رو به خارج از کشور بفرستند درباره آنچه که در این روزها در خاموشی ارتباطی ایران گذشته. آیا شما چنین تماسهایی رو داشتین با داخل ایران؟
قبل از اون لازمه که این موضوع رو بگم، یعنی وصف شرایط امنیتی که در حال حاضر در شهرهای مختلف کردستان شاهدش هستیم و این چیزی که ما از سایر مناطق ایران هم میشنویم کم و بیش به همین ترتیب هستش که علاوه بر قطعی اینترنت و عدم امکان تماس تلفنی از ایران با خارج از کشور، طی روزهای اخیر نیروهای نظامی امنیتی با استفاده از حتی از جرثقیل اقدام به جمع‌آوری دیش‌های ماهواره کردند. مشخصا در شهرهای کردستان در ورودی و خروجی این شهرها نیروهای سپاه پاسداران مراکز ایست بازرسی برقرار کردند و بسیاری از خودروها را متوقف می‌کنند، حتی گوشی‌های تلفن همراه را هم کنترل می‌کنند. این فضایی هستش که در بخش‌های مختلف ایران و در کردستان شاهدش هستیم، ولی همونطور که شما گفتیم به دلیل نزدیکی در واقع به مرز ما تماس‌هایی داشتیم که افراد موفق شدن با رساندن خودشون در واقع به مناطق مرزی یا حتی وارد شدن به کشور عراق، در یک مورد از استان ایلام با پیمودن مسافتی یک فرد خارج شده در کشور عراق که فقط به خانوادش اطلاع بده از وضعیت خود خانواده. در مقابل از اون طرف هم بسیاری از شهروندان کرد ایرانی که در اقلیم کردستان عراق ساکن هستند به مناطق مرزی میان که بتونن از طریق سیم کارت های ایرانی در واقع با خانواده هاشون تماس بگیرن. بنابراین این ارتباط به شکل بسیار بسیار سخت، و باز هم این رو در نظر بگیرید تماس هایی که با ایران از طریق تلفن های معمولی برقرار میشه تحت کنترل هستش و افراد نمیتونن خیلی زیاد و خیلی دقیق در مورد تمام جزئیات صحبت بکنن و خیلی از موارد فقط به یک سلام و احوالپرسی ساده محدود میشه. اما به هر حال راههایی پیدا شده که ما بتونیم به صورت بسیار محدود از وضعیت شهرهای مختلف کردستان به خصوص در رابطه با سرکوب اعتراضات و افرادی که متاسفانه کشته شدن، بازداشت شدن، مجروح شدن اطلاعاتی رو کسب بکنیم.
با توجه به اطلاعاتی که شما کسب کردید وضعیت شهرها چطور هست؟
ببینید شهرها از در واقع بعد از اون اعتراضات گسترده‌ای که در واقع اوجش هفته گذشته بودش، هرچند سطح اون اعتراضات خیابانی کمتر شده، اما در مقابل حضور نیروهای نظامی و امنیتی در کل این شهرها اینقدر مشهود هستش که افراد از نوعی از حکومت نظامی صحبت میکنن، نه به معنای ممنوعیت رفت آمد شهروندان عادی، ولی این رفت آمدها در واقع زیر سایه شدید کنترل و حضور نیروهای نظامی و امنیتی هستش در این شهرها.
حال و هوای خود شهروندان چطور هست؟ اونهایی که شما باهاشون موفق شدید تماس بگیرید.
با هر کس که صحبت کردیم، حتی اونهایی که خواستن خبر سلامتی خودشون رو بدن، یک جوری این خبر سلامتی رو با عذاب وجدان عنوان کردن که در واقع نشون میده که این کشتار گسترده‌ای که اتفاق افتاده، این کشتار بی‌سابقه‌ای که اتفاق افتاده، تمام مردم رو دچار یک شوک عظیمی کرده. تنها در یک مورد دو منبع مطلع از یکی از بیمارستان‌های شهر کرمانشاه به ما اطلاع دادن که در شب 18 دی و بامداد 19 دی دست کم 70 پیکر افرادی که کشته شدن در اعتراضات به این بیمارستان ها منتقل شده. ما 53 نفر رو مستند کردیم. از این 53 نفر در بینشون در واقع زنها هستن، مردها هستن، اما اکثریت مردها هستن، اکثریت جوان هستن و بیشترین در واقع تعداد این افراد در استانهای ایلام و کرمانشاه بودن و علاوه بر این شهروندان کردی که در شهر تهران، اصفهان، کرج و جاهای دیگه کشته شدن.
گفتگویی بود با کاوه کرمانشاهی، سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان ایران. اما سروناز احمدی، فعال حقوق کودک و زندانی سیاسی پیشین، در مدت کوتاهی که در روز شنبه به اینترنت دسترسی داشت، در کنار اعلام اینکه هنوز زنده است، متن بلندتری رو به وضعیت کودکان در مواجهه با بحران جاری اختصاص داده و نوشته بود به فرزندان خود دروغ نگویید، ولی لزومی هم ندارد کودکان این تصاویر را ببینند یا دعوای سیاسی بشنوند. خانم احمدی در بخش دیگری به والدین یادآوری کرده بود که استراب کودکان با حفظ یک روتین روزانه کمتر میشه. در همین زمینه حامد فرمند، محقق در زمینه روانشناسی کودک و فعال حقوق کودکان در کانادا، به رادیو فردا میگه کلید مواجهه با این وضعیت به رسمیت شناختن آسیب پذیری کودک. با هم میشنویم.
در چنین شرایطی که البته حکومت هم وظیفه خودش برای آموزش جامعه و ترویج حقوق کودک و نحوه مراقبت از اون عمل نکرده و اون سیستم حمایت از کودک نداریم، شهروندان هم آگاهی لازم رو در رابطه با تعریف کودکی آسیب‌پذیری کودکان و نحوه مراقبت از اونها پیدا نکردند و اون بخش های دیگری از جامعه مثل رسانه ها، فعالان مدنی سیاسی و حتی حقوق بشری هم اونقدر آگاه نبودن و نتونستن که این آگاهی رو منتقل بکنن، بالا ببرن و اونچه که فعالان حقوق کودک و کارشناسان حوزه کودکان تلاش کردند در این زمینه آگاهی رسانی بکنن، تولید محتوا بکنن، به شکلی عمومی تر منتقل بشه و توی بحران‌های مختلف ما شاهد قرار گرفتن کودکان در معرض انواع مختلف آسیب غیر از آنچه که مستقیما حکومت وارد میکنه به کودکان کمتر باشه. این رو حتما باید قید بکنیم که موضوع پنهان کردن اتفاق از دید کودکان نیست. متاسفانه میگم اون مجموعه ای از اتفاقاتی که داره میفته دیگه چیزی برای پنهان کردن باقی نمیگذاره. در سطح محلیش به یک نحوی مشخصا کودکان مثلا عرب در خوزستانی، کودکان کرد در استان‌های غربی، کودکان بلوچ در سیستان، بلوچستان مرتب در معرض آسیب هستند و چیزی نیست که بشه از اونها پنهان کرد. در سطح ملیش هم باز به همین ترتیب، هرچند که گروهی از کودکان نباید ابدا در معرض مستقیم اخبار قرار بگیرن، اما موضوع اصلی بقیده من به رسمیت شناختن آسیب پذیری کودکان و به رسمیت شناختن سن کودک است. هر فرد زیر 18 سال رو به عنوان کودک به رسمیت میشناسیم. در این موضوعی که ازش صحبت میکنیم مسئله رشد نیافتن مغز کودک هست که باعث رشد نیافتن اون بخش های مرتبط با کنترل روان و احساسات کودک میشه که بتونه راهکار مناسب تاباوری رو خودش پیدا بکنه و باش و با اون اخباری که در معرضش قرار میگیره به شکل درستی و غیر آسیب زایی مواجه بشه. ما به همین دلیل هست که احتمالاً خیلی از خانواده‌ها ممکنه بدون اینکه شاید متوجه دلیلش باشند اختلال استراب، اختلال خواب، اختلال در خوراک یا اختلال رفتار و حتی تغییرات در سلامت جسمی کودکان رو ممکنه شاهدش بشن. ممکنه کودک با شب اضطراری مواجه بشه، ممکنه پرخاشگر بشه، گوشه‌گیر بشه، تمرکزش رو توی درساش از دست بده و سایر اتفاقاتی که میتونه کودکان رو با آسیب پذیری مواجه بکنه.
گفتگوی بود با حامد فرمند، محقق در زمینه روانشناسی کودک و فعال حقوق کودکان از کانادا. اما میکائیل عسکری در گفتگو با رادیو فردا میگه که سه عضو خانواده او غروب جمعه 19 دی ماه بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی و نظامی به خودروی اونها در گوهردشت کرج کشته شدند. پیکر اعضای این خانواده در سنگر کلیایی در کرمانشاه و با حضور نیروهای امنیتی به خاک سپرده شده. همکارم فرشته قاضی گفتگوی داشته با میکائیل عسکری، پسرخاله زهرا بنی آمریان، زن جانباخته در ماشین.
این جنایت اینجوری رخ داده که جمعه عصری غروب این خانواده تو محله خودشون در کرج میرن بیرون به قصد خرید و در شلوغی تظاهراتی که هستش اینا هم توی ماشینشون بودن 4 نفری. بعد نیروی در واقع جمهوری اسلامی، حالا نیروهای نظامیشون، سرکوبگرشون، اینها به راننده که داوود مصطفوی که پشت فرمون بوده، اینا یا این قسمتش مشخص نیست که بهش، چون شیشه سمت راننده پایین بوده و حالا یا این بوق داده یا شعار داده، بوق زده یا شعار داده، چجوری بوده که با ساچمه، با گلوله‌های ساچمه‌ای به خودش میزنن، یعنی به راننده میزنن و این بعدش دچار پنیک میشه و میخواسته از اونجا فرار بکنه، در بره از دست اینها، یا چجوری بوده که از پشت گلوله های جنگی رو به سمت ماشین شلیک میکنن و دفعتن برادرش، پدرشون که جلو بوده، کشته میشه. پشت برادر کوچیک داوود و زهرا، دختر خاله من، کشته میشن اینها. منتها داوود این رو نمیدونسته که به خاطر حالا اون شلوغی ها و این خودش هم که چیز خورده بوده، گلوله خورده بوده، نمیدونسته که پشت مادر و برادرش هم کشته شدن. فقط فکر میگرده که فقط باباش که کنارش نشسته بوده رو متوجه میشه که باباش کشته شد. بعد این نیروهای سرکوبگر میگیرن داوود رو که حالا خودش هم زخمی بوده، هم گلوله خورده بوده، شروع میکنن به زدن و میبرنش به بیمارستان که هم درمون بعدش درمون بشه، البته با دستبند و پابند که به تخت بسته شده بوده. از طریق داوود که زنگ میزنن یکی دیگه از اقوام میره، باز داوود نمیدونسته، میگه بابامو کشتن، برادر و مامان نمیدونم کجا هستن. بعد اون نفر دوم که از اقوام ما هستش، اونا میرن پیگیر ماجرا میشن و شنبه در سردخانه کهریزک اجساد رو اونجا شناسایی میکنن. از بین 950 جسدی که روز شنبه در اون سردخونه بوده.
الان وضعیت داوود مستووی که در واقع میشه پسر دختر خاله شما، الان وضعیت ایشون به چه صورتی؟ بیمارستان بازداشت ایشون الان کجا هستن؟
ایشون رو با ضمانت آزاد کردن فعلا، ولی خب قطعا برای ابزار ساکت نگه داشتن این ماجرا تحت پیگیری خواهد بود. ولیکن بعد از اینکه از بیمارستان مرخص شده، حالا با احتمالاً میانجیگری و ضمانت اقوامی که حالا توی سیستم دارن و کار میکنن، تونستن اینا رو، ایشون رو از بیمارستان مرخص کنن. الان خونه هستن، پیش مادر بزرگشون هستن و البته با یک وضعیتی که نمیتونه، هنوز من خودم ارتباطی ندارم، پیدا نکردم باهاشون و یا با بقیه هم این ارتباط، نتونسته تا سر خاک والدینش بره و یا برادر شرکت بکنه، چون نمیتونه به خاطر دردی که داره و تحت درمان هست و نمیتونه راه بره، نه سر پا بسه، یعنی توی اون مراسم هم حضور نداشته. و این آخرین خبری که من ازشون دارم به این صورته. و توی خونه
مراسم چطور بوده؟ یعنی پیکر آقای بیژن مصطفوی، خانم زهرا بنی عامریان و فرزندشون دانیال مصطفوی،
بله،
پیکر اینها رو چه جوری تحویل دادن؟ خیلی ها میگن، ما روایت هایی داریم از خانواده ها که میگن ازشون پول دریافت کردن در قبال تحویل پیکر، تعهد گرفتن از خانواده ها. پیکر اینا رو چه جوری تحویل دادن؟ در مورد خانواده شما چطور بوده؟
پیکر اینا رو هم عضو دیگه ای از خانواده میره، در چون خانواده اصالتاً از سنقر کلیایی هستش، سنقر 400 کیلومتر از کرج که محل وقوع حادثه و محل زندگی این خانواده بوده فاصله داره، و این عضو خانواده دیگه ای خانواده رفته اونو تحویل گرفت، یعنی برای این شناسایی در واقع رفته. بسیار وضعیت اسفناکی خب اونجا مواجه میشه، برای اینکه جسد رو اولا شناسایی بکنه اجازه نمیدادن، خیلی میگفتن که باید روی عکس ها شناسایی بکنه و ایشون نپذیرفته، داد و بیداد کرده و تونسته با رفرنس به اینکه خب خود پدر خانواده بیژن مصطفوی ایثارگر بوده، 24 ماه در جبهه جنگیده برای ایران و علیه صدام، و این فکر می‌کنم جز تلخ‌ترین طنزهای تاریخ باشه که ایشون در مرزها علیه صدام جنگید و نذاشت وارد بشن و خامنه‌ای این سربازها رو خودش آورد که مردم رو در تهران و کرج بکشن. این لکه ننگ بر پیشانی جمهوری اسلامی همیشه خواهد موند. اونجا شروع میکنه به این استفاده از این کلماتی که ایشون خودشون ایثارگر بوده و اینها، و به هر حال داد و بیداد را میندازه که اجازه بدن که من باز رو عکسای 950 تا عکس نمیتونم شناسایی کنم، من جلسات ها رو باید، چون به خاطر خونریزی که اینا گلوله خورده بودن دیگه، یعنی انقدر خون ازشون رفته بوده، خب قیافه ها تغییر کرده بوده، تونستن حتی عضو دیگه از خانواده که زهرا دختر خاله منو شناسایی میکنه، اول با تردید نگاه میکنه و از روی مژه هاش که مژه های بلندی داشت شناسایی رو اتفاق میفته و جسدا رو تحویل میگیرن، به این شرط که یه روز یکشنبه انتقال داده بشه به سنقر کلیایی. شب ساعت 9 در سردخانه سنقر کلیایی قرار میگیره و صبح قبل از طلوع آفتاب ساعت 6 صبح در تاریکی تحت نظر نیروهای سرکوبگر اینا دفن میشن. بردوزری که میاد ست قبل میکنه و اون با نور بردوزری که بوده اینها دفن میشن با حضور تعدادی از اقوامی که دهن به دهن متوجه میشن این اتفاق افتاده، ولی اجازه مراسم اجازه مراسم معمولا توی محله ما، تو شهر ما این افراد شناخته شده بودن و این خانواده به این وضع فجیع کشته شدن و اگر در شهرستان این اطلاع رسانی می شد قطعا خیر کثیری می اومدن، قطعا شرکت می کردن. 30 سال بیژن مصوفی معلم بوده، بازنشست شده. 30 سال زهرا بنیامینیان دختر خاله من در بیمه کار کرده، کارمند بیمه تامین اجتماعی بود و خب میشناختن، بچه هاشون اونجا دوستانی داشتن. قطعا جمعیت بسیار بزرگی اونجا می اومدن، ولی که برای اینکه جلوگیری بشه از این قضیه تمام سعی تلاششون کردن که مانع سوگواریشون حتی بشن. یعنی شما اجازه ندارید در رو باز بذارید، اگه کسی میاد داخل برای تسلیت در بسته باشه، بعدش صدای گریه و زجزاری شما هم نیاد. حالا دیگه سناریوهای خود جمهوری اسلامی مخفی نگه داشتن این جنایت.
آقای عسکری، میدونم که برخی از اعضای خانواده شما از ایران خارج شدن و از طریق اونا شما تونستید جزئیات بیشتری داشته باشید. ممکنه به ما بگید که الان وضعیت خانواده در ایران، خانواده آقای مصطفی، خانواده بنی عامریان به چه صورتیه؟
بسیار دلخراش دیگه. یعنی شما حساب کنید خانواده‌ای که داغ دیده باید سوگواری بکنه که اون غم بزرگ رو بتونن تحمل بکنن، از سوگواریشون به صورت روال معمول سوگواری جلوگیری شده. اعضای خانواده رو چندین بار بردن اطلاعات بهشون گوشزد کردن که شما نباید در این مورد صحبت بکنید، نباید در واقع صدای سوگواریتون بیاد، این مسئله باید مخفی بمونه. بسیار وضعیت رقتبار و وحشتناکیه. یعنی اینها هر دو خانواده ای که حالا افرادی که باقی مونه، این خانواده رو که کلن از بین بردن، عملا داوود تنها بازمانده این خانواده هم به نوعی به نظر من ایشون هم کشته شده، به خاطر اینکه شما خانواده تو توی ماشین بکشن دیگه چیزی به نظر من نمیمونه ازت، و الان هم ایشون در یک بهت و شوک وحشتناکی هستش و دیگه نمیدونم آیا تبعات بعدیش هستن براشون چه جوری خواهد بود، چه جور میخوان نیروهای سرکوب کرد دوباره فشارها رو افزایش بدن و اینها. خانواده همچنان نگران اینن که بازمانده هایی که حالا برده میشن، مثل برادرشون و دامادشون و امثال همو که میبرن و اطلاعات و بهشون گوشزد میکنن که شما بایستی حواستون به خودتون باشه که این مسئله اگر باستا پیدا بکنه تبعاتی براشون خواهد داشت.
ممکنه در مورد خودشون بگید، در مورد آقای مصطفی و خانم بنی عامریان گفتید، در مورد دانیال مصطفی بگید و همچنین در مورد داوود مصطفی که اونا چند سالشونه، دانیال چند سالش بود، شغلشون چی بود؟
بله، اینا یه خانواده خیلی شادی بودن. یعنی من چون زهرا دختر خالم ارتباط نزدیکتری باهاشون داشتم، چند بار اومدن خارج از کشور و ما سر زدن، به من لطف داشتن، کاری می‌خواستن انجام بدن مشورت می‌کردن، می‌خواستن. به هر حال یه خانواده بودن که دنبال زندگی بودن. شما اگه صفحه های اینستاگرام اینا رو نگاه بکنید، عشق به ایران داشتن. تصاویری که الان اونجا ثبت هستش مونده، تصاویری هستش که نشون میده که چقدر به نمادهای ایرانی علاقه داشتن و چقدر سفر رو دوست داشتن. یعنی عکس ها همه مال سفر هستش و متاسفانه خیلی از اون ویدیوهایی که اونجا گذاشتن فقط اماکنی که رفتن دیدن، مثلا شیراز رفتن و مقبره ها و اون سنگواره ها و نشانه ها رو گرفتن، فیلم برداری کردن، ایران رو گشتن تا اونجایی که تونستن، سفرهای خارجی. یعنی اینا عشق به زندگی داشتن کلا. چون بچه‌هاشون دانیال بسیار بچه 19 ساله بود، دانشجو کامپیوتر بود، میخواست که خارج از کشور بیاد و زبانش رو کار میکرد، زبانش خوب بود، از من مشورت میگرفت. با داوود جفتشون تصمیم گرفته بودن، آخرین خبری که داشت مثلا 2 هفته قبل از این جریانات با من صحبت کردن که ما میخوایم زبان آلمانی شروع کردیم، میخوایم بریم آلمان برای ادامه تحصیل و کار. دانیال بسیار بچه گیمر خیلی جدی بود دانیال و بسیار هم آگاه بود. یعنی مسائلی که من بسیار باهاش حس خوبی داشتم، باهاش صحبت میکردم و کلی لذت میبردم که این بچه با این سن و سال انقدر آگاه به مسائل و چقدر دنبال زندگی و رشد و پیشرفت هستش. داوود هم به همین صورت، داوود 27 سالش درسش تمام کرده بود، دنبال کار بود، ناامید بود از شرایط ایران و میگفت که من با این وضعیت بازار ایران که نمیتونم کار پیدا بکنم، و همچنان به حس خوبی نداشت که تو اون 3 سال به هر حال پیش خانواده‌اش بود و میخواست راهی رو پیدا بکنه، نقبی بزنه به خارج از کشور و بتونه بره. ولی این فکر کنم شرایطی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده و اکثر خانواده ها اینجوری هستن و هر کدوم که بتونن میخوان از کشور، و اینا جز همونا بودن، همون کسایی که سرخورده شدن. دردناکترش اینه که میگم مثلا بیژن مصطفوی که خودش کسی بود که در جنگ علیه صدام بوده، شرکت کرده، آموزش پرورش بود و حتی تا اونجایی که اطلاع دارم عضو بسیج سازمانی بود تا همین چند سال پیش. من اصلا باورم نمیشد که این آدم از جمهوری اسلامی گذر کرده باشه، ولی بعد از کشتن ایرانی ها رو تو هواپیما و بعد جریان زن زندگی آزادی، دیگه اینها همه کسایی که واقعا ذره وجدان داشتن گذر کردن از این رژیم خونخواره که دیگه از هیچ خط قرمز اخلاقی نه نگفته و همه رو رد کرده.
با اتمام این گفتگو به پایان این ویژه برنامه رسیدیم. سپاس که با ما بودید.